نوار شماره 5، کتاب آیین زندگی مردمان مؤثر، مؤلف استفان کاوی، مترجم محمد رضا آل یاسین، صفحه 134. 8. برای الهام بخشیدن به شما نوشته می شود و نه تأثیر گذاشتن بر دیگران. در اساسی ترین سطح ممکن با شما ارتباط برقرار کرده و الهام بخشتان می شود. خصوصیات فوق شعار رسالت فردی را بر پایه جامع عمیق و مبتنی بر اصول استوار ساخته و آن را نیرومند می سازد. پیروی از شعار رسالت در هر لحظه. در اختیار داشتن شعار رسالت نیرومند به تنهایی کفایت نمی کند، باید آن را چراغ راه خود قرار دهید و در هر لحظه امکان تجلی آن را در روح، جسم و دیدگاه‌های خود امکان پذیر سازید. اما پیروی از شعار رسالت فردی در هر لحظه از زندگی بدون پرورش آن در طول هفته ممکن نیست. باید در خلال هفته درباره اش تأمل و تعمق کنید، آن را به خاطر بسپارید، در قلب و ذهنتان آشیانش دهید و نهایتاً به عنوان اساس برنامه‌ریزی هفتگی مربع 2 از آن استفاده کنید. در این راستا حضور در خلوتگاه شخصیتان دست کم یک بار در سال به منظور ارزیابی و مرور آن می تواند مفید و راهگشا باشد. متاسفانه بسیاری از افرادی که از راندمان متعلق به نسل سوم مدیریت زمان پیروی می کنند به قدر و منزلت شعار رسالت فردی پی نبرده و آن را یک کار عادی و پیش پا افتاده که در فهرست کارهای روزانه نوشته شده و پس از انجام خط می خورد تلقی می کنند. در صورتی که یک شعار رسالت نیرومند باید به یک سند زنده و بخش از جوهره هستی ما تبدیل شود تا معیارهایی را که در این شعار گنجانده ایم در ما و در شیوه هر روز از زندگی ما ظهور کند. یکی از دوستانم حکایتی را که در ادامه مطلب می‌خوانید برایم نقل کرد. مدت کوتاهی پس از نوشتن شعار رسالت فردیم، هنگام بحث و گفتگو با یکی از دوستان نزدیکم، ناگهان لحن کلام من به خشونت گرایید و بین ما مشاجره و نزاع در گرفت. روابط من به مدت 2 ماه تیروتار شد و در محافل و مجالس با مشاهده یکدیگر ریشه‌های خشمالوده می گرفتیم. گره بر ابروان می انداختیم و به سایر دوستان من ملحق می شدیم. من و همسرم از این بابت ناراحت بودیم و پیوسته جویای راهی بودیم تا باب گفتگو را با او باز کنیم و روابط من را ترمیم سازیم. شبی هنگام رانندگی ناگهان این فکر به ذهنم خطور کرد که آیا شیوه رفتارم در تمام طول مدت با شعار رسالت فردیم هماهنگ است؟ بخشی از شعار رسالتم در رابطه با یادگیری و درک درس‌های زندگی و تکامل یافتن از طریق آن است تا بتوانم این درس‌ها را نه تنها به خانواده‌ام بلکه به دیگران و هر کسی که ممکن است در زندگی با این مسائل روبرو شود بیاموزم. سرانجام دریافتم که عمل کردم در رابطه با این دوست با رسالت فرضیم هماهنگ نبوده است و در آن لحظه می دانم که ممکن است عجیب به نظر آید. از رنج و گناه آزاد و رها شدم. می دانستم که واقعا باید کل این تجربه را درک کرده و از آن درس بیاموزم. چه مسئله پیش آمد، چگونه اتفاق افتاد و چگونه با دوستم مصالحه کنم. در آن لحظه توانستم مسئله را بر حسب شعار رسالت فردیم بسنجم، کماکاستی‌هایم را بشناسم و بگویم این شعار رسالت من است و این شیوه را برای حل و فصل این مسئله انتخاب می‌کنم. به خانه رفتم و در ذهنم چگونگی ترمیم این شکاف را طراحی کردم و آنگاه که این فکر در من متظاهر شد، جلوه‌های آن را در اعمال و رفتارم دیدم. نزد دوستم رفتم و به او گفتم که تا چند اندازه از این آبت متاسفم و این قضیه تا چند اندازه برای من و همسرم دردناک بوده است. حس کردم که متواضعانه آماده آموختن هستم و واقعا و عمیقا می‌خواهم از احساسات او و علت تکدر خاطرش سر درآورم. در آن لحظه چهره او باز و روشن شد و تمایل یافت درباره علت مسئله سخن بگوید. ما توانستیم عمیقا با یکدیگر ارتباط برقرار و مشکلات را حل و فصل کنیم. سپس با همسرانمان دور هم جمع شدیم و آنان نیز توانستند از تجربه مشابهی برخوردار شوند. این یک تجربه رهایی بخش بود. حتی قدر آن درد و رنج را هم می‌شناسم. در که این نکته برایم اهمیت داشت که شعار رسالت فردی تا چه اندازه می‌تواند اثر بخش را تعیین کننده باشد. حس کردم که شعار رسالتم در آن لحظه زنده است. یک بیانیه طبیعی و زنده. از آن روز به بعد تمام وظایفی را که در نقش‌ها و مسئولیت‌هایم به عهده دارم با بیانیه رسالتم ارزیابی می‌کنم. از خود می‌پرسم که آیا این واقعا بخشی از رسالت من است؟ به تدریج دست چهارم مدیریت زمان، فعالیت‌های مربع دو و اصل نخست، امور نخست را قرار دهید در زندگیم تثبیت شد. اکنون می‌توانم از این سند ارزشمند مانند یک صفحه شفاف ترانسپارانت استفاده کنم. آرا برای هر موقعیت منطبق می‌کنم و تصمیم می‌گیرم چه واکنشی انتخاب کنم. بیشتر افرادی که با تکیه بر شعار رسالت فردیشان خود را نیرومند حس می کنند، به این نکته واقفند که در اغلب موارد این بیانیه ملموس و زنده است. شما مالک این سند هستید، این سند از آن شماست. آنگاه بین شعار رسالت و هر لحظه از زندگی ارتباط حیاتی به وجود می آید. شعار رسالت فردی چنانچه پیوسته پرورش یابد، به عنوان عامل اصلی بر تصمیم‌های لحظه به لحظه شما تأثیر می گذارد. صفحه 137 میراث نگرش. تهیه شعار رسالت فردی و زیستن در پرتو آن و شیوه گذران اوقاتمان تأثیر چشمگیر دارد. هنگام گفتگو درباره مدیریت زمان، مضحک و خنده‌آور است که پیش از آنکه نگران جهت باشیم، درباره سرعت حرف بزنیم و یا در حالی که سالها را به بتالت گذرانده ایم، درباره صرفه‌جویی دقیق‌ها سخن به میان آوریم. نگرش نیروی بنیادی است که همه چیز را در زندگیمان به جلو می‌راند. ما را برمی‌انگیزد تا خدمتی را که تنها از دست ما برمی‌آید به جهانیان ارزیابی کنیم. به ما نیرو می‌بخشد تا امور نخست را نخست قرار دهیم و قطب‌نما را نسبت به ساعت مقدم شمولیم و برای مردم نسبت به هر چیز، حتی برنامه‌های زمان‌بندی شده، اولویت قائل شویم. تهیه و تکمیل یک شعار رسالت فردی نیرو بخش می تواند به یکی از مهمترین سرمایه گذاری های ما در مربع دو تبدیل شود. و هنگام زیستن، عشق ورزیدن و یاد گرفتن، عمیقاً این نکته را آغاز کنیم که شاید نگرش بزرگترین میراثی باشد که از خود به یادگار گذاریم و چون سند ارزشمند آن را به نسل‌های بعد منتقل کنیم. طرز تلقی فرزندان ما و دیگران از خودشان و آیندهشان بر کیفیت زندگی همه ما تأثیر عمیق بر جای می گذارد. اهداف مربع دو برای پرورش جاذبه نگرش. همه هفته اوقاتی را برای پرورش و غنی ساختن زندگی درونی خیش در نظر بگیرید. مکان آرامی را در درونتان بیافرینید، جایی که بتوانید با قطب نمای درونتان ارتباط برقرار کنید. اوقاتی را برای مرور و نگارش نهایی شعار رسالت فردی دان در نظر بگیرید. طبق برنامه زمان بندی شده شعار رسالت کنونیتان را ارزیابی و درباره‌اش تجدید نظر کنید. شعار رسالت فردیتان را به خاطر بسپارید. هدفی را در قالب تیز کردن اره روزانه تعیین و با توسل به آن مجسم کنید که با شعار رسالت فردیتان زندگی می کنید. همواره پیش از برنامه ریزی و زمان بندی هفتگی شعار رسالت فردیتان را مرور کنید. تأثیر شعار رسالت فردی را بر تجربه ها، تصمیم ها و انتخاب های هر روز زندگی در دفترچه شخصیتان یادداشت کنید. شعارهای رسالت فردی را که در طول تاریخ توسط افراد مختلف نوشته شده بخوانید و تأثیرش را بر زندگی آن افراد و جامعه مرکز توجه قرار دهید. فرزندانتان و افراد دیگر را در تهیه شعار رسالت فردی یاری کنید. نیروی نگرش را در دیگران بپرورانید. صفحه 139 فصل ششم توازن نقش ها. توازن این و یا آن نیست و است. شاید بتوان گفت که عمیق‌ترین و متداول‌ترین شکوه و گلایه‌ای که درباره مدیریت زمان می‌شنویم از عدم توازن سرچشمه می‌گیرد. بسیار از افراد هنگام نگارش شعار رسالت فردیشان به این نکته تلخ و دردناک واقف می‌شوند که وقت و نیروی قابل توجهی را تنها در یکی از جنبه‌های زندگیشان سرمایه‌گذاری کردند. کسب و کار، ورزش، خدمات عامه منفعه و در این رهگذر از توجه به جنبه‌های مهم و حیاتی دیگر، تندرستی، خانواده و دوستان غفلت ورزیدند. بعضی افراد هم از نقش‌های متفاوتشان آگاهند و برای دسترسی به همه آنها مدام در تب و تاب و جوش و خروش به سر می‌برند و چون یک بندباز سیرک از یک نقش به نقش دیگر می‌پردازند و نقش‌های این افراد به خاطر کمبود و محدودیت وقت و توجه مدام با یکدیگر تداخل و تعارض دارند. نقطه نظرهای زیر گواه بر این مدعاست. هم میخواهم در کسب و کارم موفق باشم و هم مایلم خواسته های خانواده ام را تامین کنم، اما شرکتم تنها زمانی به جدیت من در مورد پیشرفتم توجه میکند که زود سر کار بیایم تا دیر وقت کار کنم و اوقات آخر هفته را با اضافه کاری سپری کنم. با وجود این وقتی به خانه میرسم خسته و کوفته‌ام. تازه بعضی کارهای عقب افتاده را باید انجام دهم، اما دیگر برای توجه و رسیدن به امور خانواده جان و رمق ندارم. میدونم که اعضای خانواده‌ام به من نیاز دارند. تعمیر دوچرخه، کمک به انجام تکالیف بچه‌ها و گفتگو درباره اوضاع و موقعیت‌ها از جمله کارهایی است که توجه به آنها را ضروری حس می‌کنم. گاه فکر می‌کنم که چون اوقاتم را با عزیزانم سپری نمی‌کنم، زندگی‌ام فاقد کیفیت است و تازه این شامل همه نقش‌های من نیست. مایلم همسایه خوبی باشم، به جامعه خدمت کنم و اوقاتی را به ورزش، مطالعه و فکر کردن اختصاص دهم. مدام به جهت‌های مختلف کشیده می‌شوم. همه آنها مهمند، اما چگونه ممکن است به همه این کارها برسم؟ غالب مردم تضاد بین نقش‌های حرفه‌ای و خانوادگی را مهمترین عامل عدم توازن می‌شناسند و فقدان روابط مؤثر خانوادگی و رشد و بهبود فردی را ثمره تلخ و زیان‌آور آن به حساب می‌آورند. آنان می‌گویند سرعتم آنقدر زیاد نیست که بتوانم هر روز به تمام بخش‌های کلیدی زندگی‌ام برسم. بعضی از کارهای مهم هرگز به مرحله اجرا در نمی‌آید. هرچه بر سرعتم می‌افزایم، عدم توازن را بیشتر حس می‌کنم. اگر فیلم بچه کاراته را دیده باشید، ممکن است آن صحنه را که میاگی شاگردش دانیل را به میان امواج غلطان و خروشان دریا فرستاد به یاد آورید. او خطاب به شاگردش فریاد زد: توازن را بیاموز، آن را به خاطر بسپار. دانیل می‌کوشید در مقابل امواج نیرومند و سهمگین دریا مقاومت کند، اما هر بار به میان آب سقوط می‌کرد. سنجام استادش را دید که دور از او و در بالای یک تیرک چوبی ایستاده و در میان هوا به سادگی یک پایش را با پای دیگر جابجا می‌کند و از این طریق به تعادل می‌رسد. دانیل پس از مشاهده حرکات پیچیده فن جرس قیل که استادش به نمایش گذاشت، توازن را آموخت. ممکن است صدایی در جرفای وجودمان به ما خاطر نشان کند: توازن را بیاموز، آن را به خاطر بسپار. اما در بسیاری از مواقع ممکن است مانند دانیل که امواج پی در پی اقیانوس تعادلش را برهم می زد، تحت تأثیر نیروهای کوبنده زندگی ماشینی از جهات مختلف تعادلمان را از دست بدهیم. صفحه 141. توازن چیست؟ توازن یکی از اصول شمال حقیقی است. به همین دلیل پیوسته جلوه های آن را در دور و اطرافمان مشاهده می کنیم. توازن طبیعت، توازن در بازرگانی، توازن قدرت و توازن در خوردن و آشامیدن. برای اثبات درستی و اهمیت این اصل، باید چون اصل‌های دیگر به عواقب عدم رعایت آن که در اینجا عدم توازن است توجه کنیم. عدم توازن جسمانی به خاطر عفونت گوش داخلی یا از دست دادن تعادل در بازی بسکتبال به خاطر اصابت ضربه به مچ پا و به طور کلی درد و رنج ناشی از زندگی نامتوازن، جملگی دلایل معتبری بر حقانیت و اهمیت این اصل است. اما چگونه این اصل را در زندگیمان پرورش دهیم؟ اما آیا باید بر سرعت و تلاش هر روزمان بیفزاییم و بکوشیم در همه نقش‌ها حضور داشته باشیم، یا میتوان با توسل به بعضی روش‌های مؤثر بر نتایج و پیامدهای زندگی تأثیر نیرومند و تعیین کننده داشت؟ یک لحظه درنگ کنید و به نقش‌هایی که هنگام برنامه‌ریزی مربع دو فهرستشان کردید بنگرید. این نقش‌ها را چگونه می‌بینید؟ در جهان قلب و سال‌های اولیه حیات به بچه‌ها القا می‌شود که نقش‌ها را از هم جدا و مجزا کنند و این برنامه برای همیشه در ذهن بچه‌ها تثبیت می‌شود. ما در مدرسه به کلاس‌های جداگانه می‌رویم، درس‌ها و مباحث جداگانه را مطالعه می‌کنیم و کتاب‌های درسی مجزایی را در اختیار داریم. در بیولوژی الف می‌گیریم و در تاریخ جیم و هرگز به ذهنمان ظهور نمی‌کند که بین آنها رابطه‌ای وجود دارد. نقش ما را در محل کار کاملا متفاوت از نقش ما در خانه تلقی می کنیم. گویی بین این نقش ها و سایر نقش های ما نظیر رشد و توسعه فردی یا خدمت به جامعه ارتباطی وجود ندارد. در نتیجه از چشمنداز یا این و یا آن به همه چیز می نگریم. یعنی ذهن و دقت ما را به این نقش معطوف می کنیم و یا به نقش دیگر. نقش ها: نقش یک، نقش دو، نقش سه، نقش چهار، نقش پنج، نقش شش، نقش هفت. جلوی هر یک از نقش ها خالی گذاشته شده است. ادامه متن. این تقسیم بندی در لوح ضمیر من ثبت شده و منش من را در محیط خانه از خلق و خوی من در محیط کار جدا می سازد. به همین دلیل کارهای ما در زندگی خصوصی من با فعالیت های اجتماعی من تفاوت دارد. هوارد گاردنر در کتاب زیر عنوان ذهن تعلیم نیافته مضرات تفکر جداسازی را به روشنی نشان می‌دهد. در این کتاب آمده است افرادی که اطلاعاتشان را به تحصیلات دانشگاهی محدود می‌کنند، ابتکار عمل ندارند و تنها بر اساس روش و فرمول‌هایی که در دانشکده آموخته‌اند کارشان را درست انجام می‌دهند. به همین دلیل به مجرد تغییر اوضاع و شرایط از کیفیت کارشان کاسته می‌شود و اغلب میدان عمل را خالی می‌کنند. در واقع آنان در شرایط متفاوت و متقید از انجام کار عاجزند. اندیشیدن فراسوی روش‌هایی که آموخته‌اند برایشان ممکن نیست. مشکل نگرشی است که نسبت به مشکل داریم. این جداسازی‌ها مبتنی بر تصورات باطل است و تلاش برای زیستن در سایه پندارهای باطل به شدت دشوار می‌باشد. در واقع نقش ها مانند یک اکوسیستم زنده با هم در رابطه و به هم وابستند و تغییر در هر بخش و بخش های دیگر تأثیر می گذارد. گاندی یک بار گفت انسان نمی تواند در آن واحد در بخش از زندگی درستکار باشد و در بخش دیگر خطاکار. زندگی یک کلیت نامرئی است. این برداشت که پایه و اساس حکمت شرق است توان را برای زندگی و تندرستی ضروری می داند. دکتر دیوید ایزنبرگ که دوره طبابت را در چین گذرانده می گوید ما در دنیای غرب این عقیده را ابداع کرده ایم که بیولوژی، فیزیک، روانشناسی و روانکاوی از هم جداست. اگر هنگام معاینه دقت ما را صرفاً به واکنش‌های شیمیایی و حالت‌های عاطفی معطوف کنیم، نگاهی معیوب و گذرا خواهیم داشت. بیماری که به من مراجعه می‌کند، نه تنها فعل و انفعالات شیمیایی بدنش را با خود دارد، بلکه شرایط خانوادگی، عواطف و منطق خود را نیز یدک می‌کشد. تفاوت و تمایزی که ما در بیمارستان بین ذهن و جسم قائل می‌شویم، از ذهنیت جداسازی سرچشمه می‌گیرد. ذهن و جسم متعلق به یک نفر است و برای کمک به تندرستی او ضرورت دارد به تمام این جنبه‌ها نظر بیفکنیم و توازن زندگی شخصی را از هر حیث رعایت کنیم. می‌توان در تعالیم صوفیان صده‌های پیش نیز برداشت توازن را به صورت جامع و کامل مشاهده کرد. فکر کنید چون یک را درک می کنید دو را هم به خاطر اینکه یک به اضافه یک دو می شود درک می کنید. خیر، شما باید و را نیز بفهمید. با توجه به این برداشت در زندگی شخصی به این نتیجه می رسیم که توازن در زندگی ما به معنای دویدن بین نقش ها و موقعیت های مختلف نیست. همه نقش ها به اتفاق در مجموعه کاملا مرتبط کار می کنند و بر هم اثر می گذارند. توازن یا این و یا آن نیست و است. صفحه 144 آفرینش همگوشی در میان نقش ها. از 70 سال پیشا کنون کتاب ها و مقاله های اخلاقیات شخصیت این اعتقاد را در ذهن ما کاشته که برای نیل به موفقیت در بعضی نقش ها باید شخصیتی متفاوت ارائه کنیم، درست مثل عوض کردن زیر پیراهن و یا یک جفت کفش. این ذهنیت تخریبی موجب دورویی و فریبکاری می شود، زیرا تردیدی نیست همان شخصی که هر صبح برمیخیزد، دوش میگیرد و صبحانه میخورد، همان فردی است که در اداره با ارباب رجوع سر و کله میزند، پای تخت درس میدهد، تیم ملی که کوچک را مربیگری میکند، گاراژ را تمیز میکند و به کلیسا میرود. کوته سخن آن که هر چه هستیم را به سایر نقش‌های زندگیمان منتقل میکنیم. و آنچه درباره منش صدق میکند به میزان قابل توجهی درباره شایستگی نیز صادق است. طبیعی است که هر نقش شایستگی خاصی را اقتضا می کند، اما اصول شمال حقیقی شایستگی های اساسی را که برای همه نقش ها سودمند است در وجود ما پرورش می دهد و بین آنها همکوشی به وجود می آورد. ربکا بانویی که در تألیف این کتاب یاریم کرد حکایت زیر را نقل می کند. در دوره از زندگی من شوهرم راجر در دوره فوق لیسانس تدریس می کرد و من هم در خانه با بچه های کوچک من سر کله می زدم. او هر روز مطالبی را که در سر کلاس تدریس می‌کرد با من در میان می‌گذاشت. به تدریج برای ما روشن شد اصولی که در تجارت و بازرگانی کاربرد دارد می‌تواند برای مدیریت خانه نیز مورد استفاده قرار گیرد. کشف این نکته نیز برای ما تکان دهنده بود که اصول توانمندسازی که برای تربیت کارکنان مسئول و شایسته به کار می‌رود می‌تواند یک بچه 3-4 ساله را برای تمیز کردن اتاقش نیرومند سازد. همچنین دریافتیم بسیاری از اصول که در خانواده کاربرد دارد می تواند در محیط کار نیز استفاده شود و نتایج چشمگیر به بار آورد. به این نکته واقف شدیم که اعتماد پایه و شالوده همکوشی مؤثر است و تمامیت وجود برای نفوذ پایدار هر سازمان ضروری است. بعد از شناخت اصول دیگر تمایل نداریم نقش‌های ما را از یکدیگر جدا ساخته و با پرده زخیمی جنبه‌های مختلف زندگی ما را از هم مجزا کنیم. نقش‌های ما به ابزاری برای به کارگیری اصول عالم هستی تبدیل شده است. یک چالش و مبارزه پرهیجان برای به کارگیری یک اصل در نقش‌ها و جنبه‌های مختلف زندگی. همگوشی نقش‌ها از وقت و نیرویی که صرف حل و فصل مسائل می‌شود به شدت می‌کاهد. اصلی چون عامل بودن، پذیرفتن مسئولیت اوضاع و شرایط زندگیمان در رابطه با همسر ترشرو و ناراضی و یا نوجوان سرکش به همان اندازه نیرومند و کارساز است که درباره یک مشتری خشمگین و یا مدیر پرتوقع. اصل همداری نخست بخواهید بفهمید همان اعتماد و توانمندی را در کارهای تیمی به وجود می آورد که در دوستی‌ها، خانواده‌ها و سازمان‌های عامل منفعه. همکوشی به ما قدرت می بخشد که از چشم‌انداز مک‌گایور به نقش‌های ما نگاه کنیم. برای مثال می توانیم با بردن فرزند نوجوانمان به بازی تنیس در آن واحد دو هدف را متحقق سازیم. ورزش که هدفی در رابطه با بهبود فردی است و احیای رابطه با فرزند که یک هدف طبیعتی است، یا اگر قرار است کارخانه‌ای را بازرسی کنیم و دستیار جدیدمان را نیز آموزش دهیم، می توانیم بازرسی کارخانه را به اتفاق دستیار جدید انجام داده و از این طریق بازرسی و آموزش را به صورت پیوسته به مرحله اجرا گذاریم. تحقق اهداف دو منظوره یاریمان می کند تا بر دوگانگی ناشی از ذهنیت یا این و یا آن خط بطلان بکشیم. مادری که تصمیم میگیرد بچه دار شود و از او مراقبت کند، میتواند با این نگرش که نقش مادر کار و خدمت بزرگ جامعه است، بر دوگانگی ناشی از ذهنیت کار یا بچه داری چیره شود. و در این فاصله شایستگی و منشی را که برای سایر نقش ها بدان نیاز دارد در وجودش پرورش دهد. عبور از مرز یا این و یا آن برای شرکت ها و سازمان ها بسیار لازم و حیاتی است. از زنوفان، فیلسوف یونانی در قرن پنجم پیش از میلاد نقش شده است که یکی از سرداران سپاه به نام نیکوماشیدس از کارش برکنار و سرداری دیگر جای او را گرفت. فرمانده جدید تنها از این امتیاز برخوردار بود که ضمن ریاست سپاه می توانست هدایت گروه همسرایان را نیز به عهده داشته باشد. سقراط حکیم می گوید مادام که انسان نیازهایش را بشناسد و بتواند آنها را تأمین کند، قادر است بر همه چیز نظارت و سرپرستی کند. خواه ریاست یک سازمان یا نظارت گروه سرود و یا اداره خانواده، شهر و یا ارتش. پس مهارت مردان را در اداره امور خانه تحقیر نکنید، زیرا انجام امور عمومی و کارهای خصوصی تنها از نظر حجم و ابعاد تفاوت دارد. چنانچه نقش‌های زندگی ما را مجزا به حساب آوریم، این طرز تلقی را توصیه می‌دهیم که مقدار محدودی وقت در دسترس است و گذراندن مقداری وقت در یک نقش به معنای صرف نکردن آن در نقش‌های دیگر است. این ذهنیت مولد ارتباط برنده بازنده است. یک نقش می‌برد و سایر نقش‌ها می‌بازند. به این ترتیب با خود در رقابت به سر میبریم و مدام در صدد یافتن دلایلی هستیم تا موقعیتی را که در آن قرار داریم توجیه کنیم. در صورتی که اصول ما را از ذهنیت فراوانی بهره‌مند می‌سازد، بر اساس این طرز تلقی همه چیز به وفور یافت می‌شود. می‌توانیم در تمام نقش‌هایمان برنده برنده بیاندیشیم و آنها را بخش‌های تفکیک ناپذیر یک مجموعه ببینیم. سه برداشت که توازن را تقویت می کند. اغلب ما هنگام برنامه ریزی فعالیت های مربع دو برای نخستین بار نقش ها را روشی ارزنده برای سازماندهی اطلاعات و کارهای ما تلقی می کنیم. ضمن اینکه این چشم‌انداز تازه تا حدودی مفید است، اما ما از درک عمیق نقش های ما که برای آفرینش همکوشی و توازن نیرومند ما می سازد بیشتر سود می بریم. بعد نیز سه برداشت اساسی را که این درک عمیق را میسر می کند معرفی کنیم. یک، نقش های طبیعی ما زاییده رسالت ماست. نقش های ما را چگونه به دست می آوریم؟ اگر بر روی آنها در ژرف‌ترین سطوح وجود ما کار نکنیم و بهای این زحمت و مرارت را نپردازیم، نقش های ما احتمالا ترکیبی از عقاید و بینش اطرافیان و احساسی که نسبت به خود داریم خواهد بود. اما اگر زحمت این کار را متحمل شویم، نقش‌هایمان چون شاخه‌های درخت به طور طبیعی از تنه مشترک، یعنی رسالتمان که نیازها و قابلیت‌هایمان را متحقق می‌سازد، و ریشه‌های مشترک یعنی اصولی که به زندگی محتوا می‌بخشد خواهد رویید. و به این ترتیب نقش‌های ما به گذرگاه‌هایی برای زیستن، محبت کردن، یاد گرفتن و یادگاری ارزشمند به جا گذاشتن تبدیل خواهند شد. در اینجا درختی مشاهده می شود که ریشه آن اصول، تنه آن رسالت و شاخه های آن نقش ها می باشند. ادامه متن. ارتباط عمیق با نگرش به نقش های ما شور و انرژی می بخشد. برای مثال والدین پس از آگاهی از نقش مهم و یکتایشان در مقام تربیت فرزندان و تاثیرگذاری بر آنها به خود می آیند تا خلقیات کهنه را از ضمیر باطنشان پراکنده سازند و افکار منطقی و سازنده را به جای برنامه های کهنه و منسوخ بنشانند و از این طریق کمبودهای نسل های گذشته را ترمیم کنند و در واقع متحول کننده باشند و نه انتقال دهنده. تلاش برای اینکه بکوشند از خود متاعی ارزشمند به جا گذارند نیرومندشان می‌سازد تا در رابطه با خودشان به جای استفاده از روش‌های تبادلی از شیوه‌های تحولی استفاده کنند. به طور کلی نقش‌هایی که نیازها، اصول و رسالت را نادیده می‌گیرد، حرفه‌ای که جز امنیت اقتصادی به چیزی دیگر معطوف نیست و یا رابطه‌ای که به جای اصول و تصورات باطل استوار است و یا کارهای عامل منفعی که به جای اعتقاد کلی بر انتظارات دیگران مبتنی است، فاقد نیروی پایدار است، زیرا از آری مشتعل درون نشأت نمی‌گیرد. همه نقش‌ها حائز اهمیتند، اما موفقیت در یک نقش نمی‌تواند شکست در نقش دیگر را توجیه کند. به بیانی دیگر موفقیت در کسب و کار ناکامی در زندگی زناشویی را توجیه نمی‌کند و یا کامیابی در خدمت و ایثار به جامعه نمی‌تواند قصور در وظیفه پدر نسبت به فرزند را برطرف کند. از سوی دیگر موفقیت یا ناکامی در هر نقش کیفیت نقش‌های دیگر و کل زندگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بدون توجه به این تصویر بزرگ که نماینگر هوشیاری ما نسبت به نقش‌های ما است، ممکن است به سادگی اوقات خیش را به چند نقش اختصاص داده و از توجه و صرف وقت به نقش‌های دیگر غافل شویم. به همین دلیل توصیه می‌کنم همه هفته اوقاتی را به برنامه زمانبندی مربع دو اختصاص داده و نقش‌هایتان را در آن تعیین کنید. یکی از دوستانم تجربه زیر را با من در میان گذاشت. در 17 سال گذشته که مدیر عامل یک شرکت بودم، افراد زیادی را برای صرف نهار به رستوران دعوت کردم. تا اینکه هنگام نوشتن نقش‌هایم و رسیدن به نقش شوهر دریافتم که هنوز همسرم را برای نهار بیرون نبردم، در حالی که رابطه با او یکی از مهمترین روابط زندگیم است. به همین دلیل و تحت تأثیر برنامه‌ریزی هفتگی این کار را آغاز کردم. ما به هم نزدیک‌تر شدیم و روابطمان افزایش یافت. علاوه بر روش‌های دیگری را که بتوانم بر اساس آن شوهر بهتری باشم کشف کردم. اکنون همه هفته هنگام بررسی نقشم به عنوان شوهر به نتیجه می‌رسم که وظایفم را خیلی بهتر انجام می‌دهم. نوشتن نقش‌های من در هر هفته آنها را در خاطر ما نگه داشته و یاری من می‌کند تا همه ابعاد زندگی را کانون توجه قرار دهیم. اما این الزاماً بدون معنا نیست که همه هفته برای هر نقش هدفی در نظر بگیریم و بالعکس نقش‌های ما را در هر هفته مشابه و یکسان باشد. توازن طبیعت خودش فصل و موسم هر کار را به ما می‌آموزد. اوقاتی در زندگی ما ورود دارد که یک توجه و تمرکز کوتاه مدت در تحقق رسالت زندگی ما تأثیر دارد. در چنین شرایطی عدم توازن توازن است. به رابطه مادر و نوزادش توجه کنید. او اوقات بسیار زیادی را به نوازش، خدمت و مراقبت از فرزندش اختصاص می‌دهد. ظاهراً زندگیش در طول یک مدت نامتوازن است، در حالی که اگر عالم هستی را از چشم‌اندازی وسیع و بیکرانه ببینید، به این حقیقت چشم خواهد گشود که توازن در طول عمر یعنی زیستن، محبت کردن، یاد گرفتن و یادگاری ارزشمند به جا گذاشتن. این طرز تلقی به عدم توازن ما در معنا می‌باشد و با آن بافت و زمینه می‌دهد. در بعضی کارهای دیگر نیز عدم توازن در کوتاه مدت به توازن بلند مدت منجر می شود. از قبیل مشارکت در کارهای خیر، مراقبت از پدر یا مادر سالمند و یا ایجاد کسب و کاری تازه. چه بسا سرمایه گذاری عمده در وقت و انرژی در برهه‌ای از زندگی شکست را به موفقیت تبدیل کند و آدمی را از زندگی میان حال به برتری و نیک فرجامی رهنمون سازد. این گونه سرمایه گذاری و یا عدم انجام آن در موقعیت سایر افراد هم پیامدهای قابل توجهی دارد. برای همسر، بچه‌ها، همکاران، افراد زیردست و کلاً جامعه. هنگامی که اوضاع و شرایط خیش را نامتوازن می‌یابیم، می‌توانیم با تعیین یک یا دو نقش در برنامه‌ریزی هفتگی راحتی و آرامش بیشتری برای خود تأمین کنیم. بعضی افراد میگویند برای اینکه به جنبه‌های مهم زندگیشان توجه کنند، بیش از یک یا دو نقش تعیین نمی‌کنند. عدم توازن در نقش‌ها مشکلی است که گریبانگیر بسیاری از افراد کره خاک است. چون محیط زندگی ما سرشار از کار و مشغله مادی است، به سادگی ممکن است از مقام والای انسانی خیش فاصله گیریم و در پرتگاه عدم توازن فرو افتیم. در چنین شرایطی زندگی ما دیگر معرف اصول و رسالت فردی ما نیست. در واقع تحت تأثیر فوریت پیش می رویم و نه متأثر از رسالت خیش. برای هر گونه تصمیم گیری درباره ایجاد توازن، ارتباط عمیق و مسئله‌جویی با ندای وجدان ضروری است. کارون آرسبورن، بنیانگذار مؤسسه مفقهای گمنام، به نکته جالبی اشاره می کند. مواقعی پیش می آید که نهایت تلاش و بردباری برای مدت طولانی یک ضرورت و حتی عامل رشد و بلوغ است. هرگز تأسف نمی خورم که چرا پس از راه اندازی کسب و کارم ساعتهای طولانی کار کردم. وقتی تحت تأثیر یک الهام برای یافتن ایده و آرمانی تازه قیام می کنم، از تحقیق و بررسی تا پای از نیمه شب باک ندارم. البته مسئله واقعی زمانی فرا می رسد که من یا هر یک از ما ناخودآگاه به عدم توازن ادامه داده و فراموش کنیم که پس از دستیابی به مقصودمان باید دنده را عوض کرده و در مسیر تعادل پیش برویم. تنها با نگهداری ارتباط باز و گسترده با درونی ترین بخش وجود به کانون عقل و حکمت برای اتخاذ تصمیم‌های مؤثر دسترسی پیدا می‌کنیم. دکتر باربارا گلینگر، روانشناس در این زمینه می‌گوید حکمت زاییده توازن است. معتادان کار اغلب افرادی باهوش، جذاب و بذرگویند، اما بحران‌های زندگیشان گواه بر آن است که از حکمت درونی نصیبی نبردند. شما زمانی می توانید خوب قضاوت کنید که افکار و آرمان‌های منطقیتان توسط یک ندای درونی هدایت شود. ندایی که تصمیم درست را به شما خاطر نشان ساخته و به شما امکان می دهد با پیامدهای اعمالتان آسوده خاطر زندگی کنید. حکمت درونی حتی از این همپا فراتر می گذارد. تصمیم‌هایی را به شما گوشزد می کند که نه تنها درست است که با ارزش‌ها و عقایدتان نیز همسو و هماهنگ است. چیزی در ژرف‌های درونتان از آن استقبال می‌کند و به آن پاسخ مثبت می‌دهد. افرادی را می‌شناسم که به خاطر توجه به دختر و یا پسر معتادشان از کسب و کار پر رونق و گسترده خیش دست کشیدند. افرادی را دیدم که به رغم حقوق